أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به غیبت مؤمن بود. رسیدیم به اموری که در تعریف غیبت مطرح هست. امر سوم این هست که بحث شده که آیا نارضایتی غیبت شونده دخالت دارد در صدق غیبت یا دخالت ندارد. برخی از روایات ممکنه موجب این بشه که انسان توهم بکند شرط صدق غیبت یا شرط حرمت آن این است که مغتاب بالفتح ناراضی باشد از ذکر عیب او. ذکر که اخاک به ما یکرهو، که در امالی شیخ طوسی اینطور نقل شده است. حال اگر یک شخصی است بدش نمی آید از یک عیب، حال یا آن را عیب نمی داند چه بسا به آن افتخار می کند، و یا اگر هم عیب بداند انسان بی تفاوتی است، ناراحت نمی شه از پخش شدن عیبش در بین مردم. آیا غیبت صدق می کنه یا نه؟ به نظر می رسه که عرف در صدق غیبت شرط نمی کنه ناراحت شدن غیبت شونده را. اطلاق هم داره روایات، ان تقول فی اخیک ما ستره الله علی، اطلاق داره. ذکر رو که اخاک به ما یکره هم ظهور نداره در کراهت فعلیه، بلکه ممکن است کراهت شأنیه مراد باشه. یعنی این مذکور یک چیزی است که شأنن موجب ناراحتی مغتاب هست، یعنی عیب است. حالا استثناءً مغتاب ناراحت نمی شود، اون مهم نیست. کما اینکه برعکس، اگر مدح می کنیم شخصی را ولی او ناراحت می شود، این عرفاً ذکر که اخاک به ما یکرهو از او منصرف است. ظاهر ما یکرهو یعنی یکرهو شأنن، یعنی عیبون من شأنهی ان یکرهو الانسان. حالا یکرهو نشرهو یا یکرهو وجودهو، که ظاهر ذکر رو که اخاک به ما یکرهوه، ظاهرش این است که یکرهو وجود اون عیب را، یعنی چیزی است که مکروه است، عیب است، و الا کراهت فعلیه که مهم نیست. ما اگر بعضی ها رو مد کنیم به خاطر کمال ناراحت میشن، چه بسا از نشر اون کمال ناراحت بشن، چه بسا از وجود اون کمالم ناراحت میشن. بعضی ها اگر بگیم ایشان شاعر است ناراحت میشه، میگه شما با این جمله مقام فقهی ما را زیر سوال بردی، ناراحت میشه. بگیم زبان خارجی بلد است، ناراحت میشه. یه ما میخواییم تو این جامعه زندگی بکنیم، شما بین مردم منتشر میکنید که ما زبان انگلیسی بلدیم. اصلا از نشر آن، بلکه چه بسا از وجود یک وصف کمالی ناراحت میشن بعضیا. اصلا ناراحت چرا این وصف رو داره، در حالی که از نظر عرف این وصف وصف ناپسندی نیست. گاهی یک وصفی ناپسند نیست ولی شخصی ناراحته. یک زن زیبایی از زیباییش ناراحته، میگه ما هرچی میکشیم از این زیبایی خودمونه. گاهی پیش میاد مورد ایزا قرار میگیریم، چه بسا در منزل سخت میگیرن بر ما، اما میگه خواهرم چون بچه‌ک هست آزاده، هر کجا میخواد بره کاری بهش ندارن، کسی هم متعرضش نمیشه. از خود این وصف کمال عملا بدش اومده. اما حالا اگر کسی بگه مثلا این خانم زیباست یا این آقا زیباست، این غیبته. این نشون میده ذکر رو که اخاک به مایی یکرهو، اگر هم یکرهو باشد، یا ذکر رو که اخاک به ما یکره، این یعنی ما من شأنهی ان یکرهو الانسان، یعنی ای. و اگر ذکر رو که اخاک به ما یکره باشه، که در بعضی از نسخ هست که اصلا ممکن است یعنی ما یکرهو عرفن مراد باشد، که مساویس با ای. اگر کسی شک کنه در صدق غیبت، اگر کسی شک بکنه در صدق غیبت در موردی که شخص مخاطب ناراحت نمیشه بلکه خوشش میاد، میگه این چیزی که گفتی به فلانی برای دیگرانم تعریف کن، بدونن ما چجور آدمی هستیم که تو اون دعوا زدیم فک طرف رو مثلا شکوندیم، افتخار میکن. برفرض کسی بگه معلوم نیست این غیبت باشه، اون روایتی که میگه من قال فی مؤمنن ما رأت و عینا و سمعت و زنا فهو من من قال الله تعالی ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم، اطلاق داره. الذين من قال في مؤمن ما رأت عينا و سمعت اذنا، ولو اون مؤمن بعدش نیاید، اطلاق دارد. و همین طور صحیحه عبدالله ابن سنان که میگفت عورت المؤمن على المؤمن حرام، یعنی اذاعت سره، ازائه سر، ولو سری باشد که اون شخص بعدش نمی آید از اون سر و اون عیب، نه از وجودش ناراحت است و نه از نشرش ناراحت است. چرا سر است دیگه؟ سر در مقابل جهره. اسر رو قولکم اوج حروبه، سر در مقابل جهره. این عیب جهر نیست، فاش نشده است. نه خیر، سر بالحمل شایع، سر است، فعلا عیب شایع نیست. ولی خودش از این که این عیب شایع بشود هیچ ناراحت نمی شود، فعلا سر است. به نظر عرف ما یو آروبهی هست دیگه، به نظر عرف. و الا همون عورت به معنای عرفیش بعضی ها لاقیدن تو خارج، اصلا براش مهم نیست، لخت میاد بیرون. اصلا تظاهرات لختی ها معروفه. اون عرفن باید اینجور باشه دیگه، عرفن بشه عورت. لازم نیست که بالفعل او حریص باشد بر پوشاندنش. حالا راجع به من قال فی مؤمن ما رأت و اینا و سمعت و زنا که مسلم مصداق غیبت رو آیه میخواد بگه، مصداق غیبت رو، غیبت اتهام افراد مصادیق غیبته. بله اضاعت و سره شاید غیبت نباشه ولی حرمتش ثابت میشه. امر رابع، حق، اجازه بدید عرض میکنم، حق الناس شکی نیست غیبت حق الناسه، حداقل به نظر مشهور که میگویند که باید حلالیت به طلبت غیبت کننده از شخص غیبت شونده، ولی هر حق الناسی قابل اسقاط نیست، حقوق مالی قابل اسقاط است اما هر حقی قابل اسقاط نیست. حق مؤمن، حق المؤمن علی المؤمن ان یدفنه. یک مؤمنی میگوید آقا من که مردم جنازه مرا به دریا بیاندازید، در بیابان بگذارید، مرغان هوا منتفع بشن از جنازه من. این حرفا چیه؟ بدهید تشریح کنند، هیچ ضرورتی هم نیست و حرامه. حق مؤمن این است که دفن شود جسدش، مگر خود مؤمن میتواند از حق خودش بگذرد همه جا؟ حق مؤمن این است که تشریح نشود، مگر میشود خود مؤمن بگوید جائز از تشریح من، من راضی هستم؟ حق، معنای حق این نیست که قابل اسقاط است، این اصطلاح جدید فقها است. حق اون چیزی است که جنبه مصلحت ذوالحق درش رعایت شده، اما خود ذوالحق میتواند اسقاط کند حقش را. هذا اول الكلام، این خلاف اطلاق حق است. اطلاق دلیل حق المؤمن علی المؤمن ان لا یغتابه این است که حق مؤمن است چه او راضی بشود، بس این که این حق را رعایت نکنیم چه راضی نشود. حق مؤمن است که او را غیبت نکنیم. حالا بعد از این که غیبت کردیم، او را شارع گفته که باید استحلال هم بکنید، طبق نظر مشهور بحث دیگری است. اساساً خدمت شما عرض می کنم حرمت نگاه به زن نامحرم از باب حق اوست، از باب احترام اوست، ولذا میگن لا حرمت لنساء اهل الذمه ان ينظر الى شعورهن و ایدیهن، یا راجع به زنان مبتزله، مبتزلات، ممن اذا نهین لا ینتهین، داره که لا بأس ان ينظر الى شعورهن فانهم اذا نهوا لا ینتهون. خب از این ادله استفاده شده که ملاک حجاب و ملاک حرمت نظر به زنان احترام اونهاست. حال یک زنی بگوید من از احترام خودم صرف نظر کردم، بیایید به من نگاه کنید، این جایز است؟ احترام مؤمن مگر همه جا قابل اسقاط است توسط خود اون مؤمن؟ ان الله فوض الى المؤمن اموره كلها ولم يفوض الي ان يذل نفسه. حرمت اذلال مؤمن از باب حق مؤمن است، اذلال غیر مؤمن که حرام نیست، اما حقی است که خود مؤمن نمیتواند اسقاط کند اون حق را. امر رابع این است که علما مثل شیخ انصاری، مرحوم آقای خویی، مرحوم استاد گفتن شرط صدق غیبت اینه که موردی که ذکر میکنیم عیب مستور باشد و الا عرفاً غیبت صدق نمی کنه. بعض اهل لغت هم گفتن انسان مستور. روایت داوود بن سرحان هم که بود که انتقول فی اخیک ما ستره الله علیه، روایت عبدالرحمن بن سیاب هم شبیه این رو داشت، روایت ابان بن تغلب هم هست ان رجل لا نعلمه الا یحیی الازرق. ما به نظرمون این تعبیر ان رجل لا نعلمه الا یحیی الازرق شک داره. اگر واقعا جازم بود برای چی گفت لا نعلمه الا یحیی الازرق؟ میگه ابان میگه من از شخصی نقل میکنم که نمیدانم او کسی باشد غیر از یحیی الازرق، یعنی گمان دارم که او یحیی الازرق است. ولی اگر یقین داشت چرا تعبیر کرد لا نعلمه الا یحیی الازرق؟ من اگر یقین دارم که الان روز است چرا بگویم فی زمان لا اعلم الا انه نهار؟ نه، ان رجل لا اعلم اسمه، خب اسمشو که میدونه یحیی الازرق دیگه، یعنی بنا داره شماره شناسنامه‌ش هم بدونه. نه، این میخواد بگه ان رجل لا اعلم الا یحیی الازرق، یعنی من فکر میکنم یحیی الازرق بود، کسی دیگه نبود. قرائن چی؟ اب نداره، اما ظهور نداره در اسناد جزمی، و الا این تعبیر رو برای چی کرد؟ جموده بر لفظ همینه که شما میفرمایید، که یعنی اعلم انه یحیی الازرق. اما چرا این تعبیر رو کرد؟ الان شما بیایید بگید آقا من یک شخصی رو دیدم فکر نمی کنم کسی باشد الا فلانی، او این طور گفت. خب همین تعبیر، یعنی یقین ندارید که فلانی باشد. اگه یقین داشتید خب سریع میگفتید که از فلانی مطلب را شنیدم. حداقل احتمال این عرض ما رو بدید کافیه که دیگه این روایت از ارسال خارج نشه. قال علی ابوالحسن صلی الله علیه السلام، قال علی ابوالحسن علیه السلام من ذکر رجلا من خلفه بما هو فیه مما عرفه الناس لم یختبه و من ذکره من خلفه بما هو فیه مما لا یعرفه الناس اختابه و من ذکره بما لیس فیه فقط بهته. خب سریعا فرمود که در این روایت که مما لا یعرفه الناس این غیبته، اما مما عرفه الناس این غیبت نیست. در تفسیر عیاشی هم از عبدالله ابن حماد از عبدالله ابن سنان نقل میکنه الغیبت و ان تقول فی اخیک ما ستره الله علی. چندین روایت شد، هم وثوق به صدور پیدا میشه اجمالا، هم بعضی از این روایات مثل روایت داوود ابن سران سندش خوب بود. بله یه روایتی هست در احیاء العلوم غزالی نقل کرده از عایشه، میگه دخلت علینا امرأتون فلما ولت، وقتی پشت کرد برود، اومعتو بیدی، با دستم اشاره کردم انها قصیرتون، فقال صلی الله علیه و آله اغتبتها، غیبت داری میکنی؟ خب این عایشه گفت انها قصیرتون، بون اشاره بیده ها اومتو بیده انها قصیرتون. بله این اگر باشه که ظاهرش اینه که این غیبته، ولی سند این روایت ضعیفه، علاوه بر این که معارضه میکنه با اون روایت داوود ابن سرحان روایت عبدالرحمن ابن سیابه که میگه و عمل هدت و العجلت و عمل هدت و العجره فلا، ای به ظاهر غیبت نیست. بعد از تعارض هم رجوع میکنیم به ظهور اولی غیبت که صدق نمی کند بر ذکر عیب آشکار، یا اگر شک کنیم در صدق مفهوم غیبت بر ذکر عیب آشکار و غیر مستور، اصل براءت جاری می کنیم از حرمت آن. دیگه اینجا اضاعت و سره دیگه نمیاد، چون سر نیست، عیب مکشوف و آشکار است. تنقیص یعنی اذلال مؤمن. تنقیص مگر حرام است؟ گفت اغتبت ها، گفت غیبته. خب روایت دیگه میگم غیبت مختص است به ذکر عیب مستور. این که ما بگیم به قصد تنقیص باشه غیبت، به قصد تنقیص نباشه در عیوب ظاهره غیبت نیست، این عرفی نیست. تو این روایت هم نداره که عایشه به قصد تنقیص گفت. عایشه گفت قدش کوتاهه. از این تنقیصا که شما تو عمرتون، شما که میگم شما نوعی، اینقدر از این تنقیصا میکنید مردم رو. هر تنقیصی که حرام نیست. حالا شما بگید که فلانی دیپلم هم نداره، یه حرامه. حالا بحث غیبت یه بحث دیگه، یا رفته پیش یکی او داره براش دارو تجویز میکنه، میگه بنده خدا فلانی دیپلم هم نداره، شما رفتی ازش نسخه میخوای؟ خب این تنقیصه دیگه، قصد تنقیص هم داره. هر قصد تنقیصی ما دلیل نداریم حرامه. اونی که حرامه ذلیل کردن مؤمن است، اذلال مؤمن حرام است. اونی که حرامه اهانت به مؤمنه، اهانت به مؤمن، عرفاً میگن اهانهو. و اگر حرام هم باشه غیبت نیست، یک عنوان مستقل نمیشه. امام قدس سره فرموده آقا کی گفته مفهوم غیبت متقومه به ذکر عیب مستوره؟ نه، تو کلمات لغویین این نبود. اون لغوی هم که میگفت، میگفت انسان مستور، نمیگفت عیب مستور. انسان مستور در مقابل متجاهر به فسق است. مثلا صاحب سهال لغه مجموع البیانه گفتن ان یتکلم خلف انسان مستور، نگفت ان یذکر عیبا مستورا. خب این در مقابل متجاهر به فسق. خب ممکنه غیبت، حالا یا غیبت حرام مختص باشه به انسان مستور و عفیف، نه انسان متجاهر به فسق. این چه ربطی دارد به اون انسانی که متجاهر به فسق نیست ولی یک عیبی ازش پخش شد؟ اتفاقا یک کسی رفت فیلمش رو گرفت گذاشت تو اینترنت، آبروی این بدبخت رو بردن. خب عیب مستور دیگر نیست، ولی این انسان مستور است. امام فرمودن بنابراین تو مفهوم غیبت نیومده ذکر عیب مستور. بله، روایت عبدالله ابن سنان که از تفسیر عیاشی نقل کردیم، و روایت عبدالرحمن ابن سیابه میگم الغیبت و انتقول فی اخیق ما قد ستره الله علیه. یا روایت داوود ابن سرحان ان تقول لاخی فی دینه ما لم یفعل و تبث علیه امرا قد ستره الله علیه لم یقم علیه فی حد. بله ما تعبدن میگیم ذکر عیب مکشوف لدن ناس حرام نیست، نه اینکه غیبت نیست، تخصیص از ادله غیبت نه تخصص. حرام نیست. خب پیغمبر فرمود غیبت کردی شاید مکروه باشه، حرام نیست. ذکر عیب مکشوف غیبت هست، امام فرموده غیبت است، حرام نیست. خب خیلی فرق میکنه در شبهه مفهومیه مستور بودن و غیر مستور بودن. اگه بگیم در عنوان غیبت دخیل است مستور بودن، شک کنیم این عیب مستور است یا مکشوف به نفع شبهه مفهومیه، شبهه مفهومی است، نمیدونیم عرف به این مقدار از انتشار در این سایت های غیر معروف عرف به این میگه عیب مکشوف یا نمیگه عیب مکشوف، شبهه مفهومی است. اگر گفتیم در مفهوم غیبت اخذ شده مستور بودن عیب، میشه شبهه مفهومی غیبت، اصل براءت جاری میکنیم. ولی اگر تخصیص حکمی بود اصل غیبت بودنش محرز است، اطلاقات ادله میگه حرامه، میشه شبهه مفهومی مخصص منفصل که میگه ذکر عیب مکشوف حلال است. شبهه مفهومی مخصص منفصل اگر بود باید رجوع کنیم به عمومات حرمت غیبت، خیلی ثمره پیدا کرد بحث. خب امام میفرمان من بله قبول دارم تخصیصا ذکر عیب مکشوف لدن ناس حلاله ولو غیبت باشه. البته احتمال هست کسی بگه این روایاتی که میگفت الغیبت و ان تقول فی اخی ما ستره الله علی، یعنی مستور تکوینی در مقابل مکشوف تکوینی، مثلا نابینایی عیب مکشوف از تکوینه، ولو این شخص عینک دودی میزند کسی متوجه نمی شود که او نابیناست. برست عیب مکشوف است ولو امامه سر می گذارد، یا کچل بودن عیب مکشوف است ولی این آقا امامه و عرقچین و اینا میگذاره، امامش هم میاره تا نوک سرش، هیچ کس نمیفهمه که این کچله. خب احتمالش هست بگیم عرفن این مستور تکوینی است، عرفن این مکشوف تکوینی است ولو مستور بالفعل باشه. ولی بعضی از عیوب برعکس مستور تکوینی است، مثل همون فیلمی که پخش می شود از یک انسان بدبخت، این عیب مستور تکوینی است. ولیکن از شانس بد این شخص فیلمش پخش شد، ولی این عیب مکشوف تکوینی نیست. امام می فرما بله این احتمال هست که بگیم مراد از ما ستره الله علیه یعنی ذکر عیب مستور تکوینی ولو مکشوف بالفعل باشد، این حرام است. ولی انصافا اطلاق دلیل میگه که ذکر عیب مستور بالفعل حرام، ظاهر هر عنوانی در فعلی بودنه. الغیبت و ان تقول فی اخیک ما ستره الله علیه، بالاخره خدا ستر نکرد این عیب این شخص را، خدا میتونست ستر کنه، خدا میتونست به دل اون شخصی که فیلم گرفت بیندازد که بابا گناه داره این شخص، چرا با آبروی او بازی کنم؟ ولی خدا در دل او نینداخت، خدا جلوی او رو نگرفت، او آمد این فیلم رو گذاشت تو اینترنت، آدرس هم داد برید تو تلگرام هم گذاشت. خب سر میکنه که خدا ستر نکرد این ابرا، ولذا تو دعای کمیل میخونی و کم من قبیهن سترته یا ستار العیوب. بله بله، این ثمره ای که حالا مقصود اینه که امام فرمودن پس ظاهره انتقول فی اخیه ما ستره الله علیه، اینه که اون غیبتی حرام است که ذکر عیب مستور بالفعل باشه، مستور بالفعل. ولذا اگر بگی فلانی برست دارد در حالی که مستور بالفعل است، چون امامه میگذاره هیچ کس نمیبینه، سید میکنه انتقول فی اخیه ما ستره الله علیه، هرچی میگه آقا این خودش نقشه کشیده، امامه گذاشته، عرقچین میگذاره، کسی نفهمه، میگن بالاخره ستره الله علیه. اونی هم که عیب مخفیش آشکار میشود لم یستره الله علیه. بله بله دیگه، در مقابل این که بعضی از قبایل رو ستر نکرده، خدا میتونه، خدا میتونه مفتضح کنه اما مفتضح نکرد. ما هم همینو میگیم دیگه، ما میگیم این کسی که عیبش پخش شد اتفاقا افرادی متوجه شدن و به دیگران منتقل کردن، خب نمیتونه بگه یا الهی سترت هذا العیب اشکرک علی هذه النعمه، خدا میگه حالا شکر نعمت بکن ولی خب من ستر نکردم این عیب رو، حقتم نبود ستر کنم، چقدر ستر کردم عیب هات رو ولی اصلاح نشدی، حالا دیگه نوبت اینه که مفتضحت بکنه. نه عرف، عرف میگه که این عیب مستور نیست، عیب نم... این عیب پاش فاش شد دیگر. وقتی مردم فاش کردن سد میکنه لم یستر الله علیه دیگه. بابا قل کل من عند الله، خدا اگر بخواهد ستر میکنه، کاری میکنه که چشم افراد کور میشه از دیدن این عیب. خب اما اینی که آقا اشاره کردن تکرار کنم اینه، اینو ما به عنوان ثمره ذکر کردیم، در کلام امام نیست. ثمره نزاع امام با مشهور اینه که مشهور میگن در صدق مفهوم غیبت مستور بودن عیب اخذ شده، امام میفرمان در صدق مفهوم غیبت مستور بودن عیب اخذ نشده، تخصیص خورده از حرمت غیبت ذکر عیب غیر مستور، ثمرش در شبهه مفهومی مستور بودن عیب ظاهر میشه. طبق نظر مشهور شک میکنیم در صدق عرفی غیبت، براءت جاری میکنیم از حرمت این فعل، شبهه مفهومی غیبت مجرای براءت دیگه، چه اشکال داره؟ کل بله، دلیل مشهور چیه؟ کلمات اومده نمیدونم اصالت و الاعتیاد در اعراض و اموال و فروج و دماء و اینا، حالا دلیلش رو باید پیدا کرد. دلیل چیه؟ مثلا در اعراض دلیلش چیست؟ شبه مفهومیت اصل جاری میکنید؟ شبه مفهومیت. خب حالا ببینید، بس در اینه که بس یه موقعی در اینه که فحص باید بکنیم یا نکنیم یا بس دیگریست. خب باید فحص کنید، فحص کنیم، اما فحص کردیم شبه باقی مون که آیا عرفاً غیبت سر میکنه بر این مقدار از اشتهار این عیب در بین مردم یا غیبت سر نمیکنه؟ این مقدار از اشتهار موجب میشه بگن عیب مکشوف یا بگن عیب مستور؟ خب شبه مفهومی غیبت اصل براءت جاری میکنی، ولی امام میفرمایند که غیبت هست مسلم، ولا یختب بعضکم بعضا، شامل آن میشود مسلم، مخصص منفصل مجمل است که تخصیص در حرمت غیبت را به ما ستره الله علیه. در شبه مفهومی مخصص منفصل رجوع میکنیم به عام. این ثمره این نزاعه. بله وقتی اصالت الحل جاری شد دیگه این مقدمه بر ادله احتیاط کما بین فی الاصول. خب حالا آقا من شک دارم این عیبه یا عیب نیست؟ آقا من شک دارم این عیبه یا عیب نیست، اصل براءت نمیتونم جاری کنم. آن نمیدونم عیبه یا عیب نیست، میشینم میگم بله فلان شخص در حال ترک اعتیاد در حال ترک اعتیاد بود. ما نمیدونیم عیب است یا عیب نیست، خاص براءت جاری میشه از حرمتش دیگه، و نمیدونیم غیبتی یا نه چون غیبت ذکر عیبه. مناقشه چرا میکنید؟ چه انصرافی داره آخه؟ در کجا بشینیم ادعای انصراف کنیم؟ خب حالا اجازه بفرمایید. مراد حالا ببینیم از عیب مستور و عیب مکشوف چیه. خب مسلم مراد از عیب مکشوف، مکشوف لدا جمیع الناس که نیست، همه بدانم، خب این که نیست. به قول به نظر عرفی و به قول مطلق بشه ما ستره الله علی در مقابل ما کشفه الله. ولذا اگر کسی در یک شهری معروف شده به این که انسان بدیست، در این شهر معروف شده، حالا اومده در شهر قم زندگی میکنه، خب بحث میشه که آیا میشه حالا که این بیچاره از اون شهر کوچ کرد، همه شهر فهمیدن دیگه، مجبور شد که از اون شهر کوچ بکنه بیاد توی شهر دیگه که ناآشنا زندگی بکنه، یکی از همشهریاش اومد اینجا دیدش، بگه خب این دیگه ما ستره الله علیه نیست دیگه، میشینه هر کجا میگه فلانی همشهری ماست، هم محلی ماست، نمیدونید اونجا چه کرد، آبروش رفت، حالا اومده اینجا، حالا به عنوانهای دیگر ظلم به مؤمن، اذلال مؤمن، اهانت به مؤمن، حرمتش بحث نیست، بحث این که به عنوان حرمت غیبت میخواییم ببینیم حرام یا نه. امام فرمودن که لعل الاقرب ولو به مناسبات حکم موضوع، اینه که حرام است پخش عیب او در میان این مردم شهر جدید، بلکه اگر در اغلب بلاد این شخص بدنام است، فقط در این شهر گمنام است، صدق میکنه که شما سخنی گفتی که ستره الله علیه فی هذا البلد. ولذا ایشون ابتدا همینو مطرح میکنن، میگن ما معتقدیم ملاک اینه که مستمع بداند یا نداند. اگر مستمع بداند این عیب را بگو، عیب نداره. اگر مستمع نمیداند، برای چه میگویی؟ این مستمع نمیداند، ذکر کردی عیبی را که این مستمع نمیداند. این بله، بعد امام به صورت الا ان یقال نظر نهاییشونو گفتن، گفتن ولی انصاف اینه که گاهی عرف به قول مطلق وقتی پیش عدد معتنابهی عیب فاش شد، دیگه میگه این عیبی که ستره الله علیه نیست، این عیبیست که عرفه الناس. عرفه الناس معناش این نیست که مخاطب هم بداند، نه، عرف به قول مطلق میگه هازام ما عرفه الناس، هازام ما انکشف لدى الناس. ولذا نظر نهایی ایشان این است که هر کجا احراز کنیم که عرف میگه هازام ما انکشف للناس، هازام ما عرفه الناس، ولو مخاطب نداند، گفتن آن به این مخاطب مانعی ندارد. این نظر نهایی ایشونه و این حالا عرض شود خدمتتون که طبق این نظر، یعنی اگر عرف با 70% پخش یک بدی برای شخصی صادق بداند که هازام ما عرفه الناس، ما میتونیم 30% دیگر مردم رو هم اطلاع رسانی کنیم، یعنی 70% که توسط افراد گناهکار که غیبت برایشان مهم نیست عیب این شخص فاش شد، مقدمه موصله شد تا یک عده متدین، برای 30% بقیه مردم ای به اینو فاش کنن. به این متدین میگن شما دیگه چرا؟ میگن خب دیگه بعد از این که 70% مردم این عیبو فهمیدن، دیگه ما عرفه الناس شد، ما ستره الله دیگر نیست، ولذا این حرام نیست، این محض بحث مشکلی است. ولو ظاهر مشهور همینه که اگر عیبی که عرفاً ما ستره الله نیست، ما عرفه الناس هست، همین که امام در ذیل کلامشون به صورت الا ان یقال تمایل داشتن که قبول کنن، در اینجا صحیح است که ما این عیبی را که بین 70% مردم منتشر است در 30% بقیه منتشر کنیم، ولو این نظر مشهوره اما انصافا قابل تأمل و بررسی است. انشاءالله میذاریم اگر عمری باقی بود سال آینده این قسمت رو دنبال میکنیم و بقیه قسمت‌های بحث غیبت رو. والحمدلله رب العالمین. Thank you.